الرحیم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به محضر شما بزرگواران که در این جلسه شرکت کردید، موضوع بحث رو همچنان که استعداد دارید قصه پردازی سعدی است. اینکه سعدی خدای سخن است و زیبایی رو به بهترین شکلی به تصویر کشیده، به بیان در آورده، آیا در حوزه داستان هم تونسته که تازگی و بدعتی بگذاره که پسینیان از اون بدعتهای بدی تبعیت بکنند و داستان رو قدمی پیش ببرند؟ بنا بود جلسه گذشته گفته شد که بحث ما در دو مقوله، در دو حیطه دور میزنه. یکی خود خوندن داستان ها و یک نوع نقد و بررسی و تحلیل عملی داستان ها، و دیگر مطالعه یا نقدی ریخت شناسانه بر حکایت های سعدی. خب شاید از روزی که قصه پیدا شده، از روزی که ما به انسان، به قصه گویی یا خودش پی برده، به نوعی در برای این به بررسی قصه، به کارکرد قصه توجه کرده، منتها به شکل عام. اما آنچه که اتفاق میفته، تحقیقات در حوزه قصه شناسی اونچنان که جدی باشه به قرن 18 برمیگرده. میدونیم که در باب قصه هم مطالعات ریشه شناختی شده، هم از حیث روانشناسی بررسی کردن، مطالعات روانشناختی، هم از نظر ساختاری، از نظر اسطوره شناسی، ردبندی، ردشناسی قصه، تقریبا شیوه ها و مکتب های مختلفی رو ما در قصه داریم که هر کسی به نوعی در قصه، به خصوص قصه های شفاهی، مطالعه کردند و آثار فراوانی هم پدید اومد. یکی از مهمترین این بررسی ها بررسی ساختاریه، در واقع بررسی که میخواد بگه قصه مثل هر کلی اجزایی داره و این اجزا در واقع با هم رابطه ارگانیک، محکم و زنده دارند. بنابراین کشف این اجزا از یک طرف و تحلیل ارتباط این اجزا از طرف دیگه موضوع کار ساختار شناس هاست. البته ساختار شناسی هیچ منحصر به حوزه داستان نیست، در داستان هم ازش استفاده میکنه. بنابراین شاید جلسه گذشته من اشاره کردم که اگر دیگران از کلیت قصه حرکت می‌کنند به اجزای اون می‌رسند، ما سعیمون بر این هستش که از اجزا شروع بکنیم، عناصر و اجزای قصه ها رو بررسی بکنیم و بعد بگیم حالا چجوری این کلی که به اسم قصه داریم شکل گرفته، و بعد از این، بالاتر از این، این مقوله هست که ما ببینیم واقعا این نو ساخت، ساختار قصه، این اجزا و پیوند ظریف و بسیار حساس و حساب شده‌ای که در قصه ها هست با جامعه انسانی ما، با جامعه ما، با تفکر ایرانی چه نسبتی داره؟ خب این البته ادعای کلانی است. ما اگر بخوایم کار بکنیم لازمش اینه که تمام آثار یا دست کم بخشی از عمده ترین آثارمون رو بررسی بکنیم و بعد تا بتونیم این به نظریه‌ای و ایده‌ای برسیم که قابل تعمیم، عمومیت قابل تعمیم باشه، بشه عمومیت داد این رو و نظریه ازش بیرون آورد. اما حقیقت اینه که هر کسی در حد خودش و هر اثری در جای خودش بررسیش میتونه مفید واقع بشه. یکی از آثاری که ما میتونیم بررسی بکنیم بوستان سعدی است که در حقیقت به تعبیر استاد یوسفی مدینه فاضله سعدیه. اما این مدینه فاضله سعدی تا چه حد آیا واقعا تماما ایدئال، یعنی دنیای ایدئالیستی سعدیه یا نه؟ به قدری به تناسبی با دنیای واقعیات هم پیوند داره. من از طریق میخوام از راه بررسی ریخشناسی این قصه ها به این سوال ها جواب بدم که یک، چه الگویی داستان های بوستان از چه الگویی تبعیت میکنند؟ حقیقت اینه که البته این بررسی که من دارم به تعبیر دقیق ریخشناسی نیست، ولی تا حدی تسامحاً میتونیم ریخشناسیه، ریخشناسی که در واقع سابقش به پراپ برمیگرده در کتاب طبق بندی قصه های پریان. اون یک ویژگی هایی داره که تعریف میکنه، میگه که داستان ها به خصوص قصه های شفاهی از یک ریخت، شکل و شمایل خاصی تبعیت میکنند و او برای کل قصه های روسی در واقع جامعه آماری که داره 31 خیشکاری یا فانکشن تعریف میکنه. میگه بر اساس کل داستان ها رو ما اگه بررسی بکنیم، این 31 از این 31 الگو یا ریخت خارج نیست. اون چه که پراب انجام میده خب طبیعتاً مال قصه های عامیانه است. قصه های ما در واقع قصه هایی که تحت عنوان حکایت در بوستان اومده، اینا اونچنان پیچیده نیستن و در واقع ویژگی های قصه های شفاهی عامیانه رو بعضاً ندارن. اما به هر حال میشه یک تعریفی از اینها کرد و ویژگی هاشون رو و الگوی ساختیشون رو بیرون کشید. اون چه که از بررسی ریخشناسانه قصه ها به دست اومده اینه که عرض میکنم. ببینید کل قصه های سعدی در بوستان تقریبا از 4-5 الگو تبعیت میکنن. این الگو که میگیم در واقع شما اگر قصه رو به تعبیر باز پراب معتقده که هر قصه یک جمله است، مثل جمله‌ای که نهاد داره، مسند داره، فعل داره و مفعول داره، در قصه هم همین اتفاق میفته. مثلا دیو، فرض کنید که شاهزاده رو ربود. این جمله رو شما در نظر بگیرید، این دیو فاعل، شاهزاده خانم مفعوله که اینجا ربوده شده و عملی که انجام شده در واقع این کنشیه که توی داستان، حادثه‌ای که اتفاق میفته. حالا شما به جای این دیو میتونید شخصیت‌های مختلف و قهرمانان دیگه بگذارید، منفی مثبت. به جای در واقع شاهزاده خانم هم میتونید کسان مختلف رو بذارید، اما عمل باید همون باشه. یعنی ربودن یک در واقع خیشکاری، یک فانکشنی هست که تو این داستان اگر ما رو حذف بکنیم، جایگزین بکنیم، دیگه داستانی. حالا حتی به این تعبیر میشه گفت که مثلا فرض کنید بگیم که شاهزاده دیو غذای شاهزاده خانم را خورد. در حقیقت خوردن اینجا فاعل و مفعول اهمیتی نداره، میتونه جا به جا بشه. بعضن اون فانکشن، اون فعل هم میتونه عوض بشه. اون چه که در بررسی های پراب اومده اینه که مجموعه این کنش ها، حادثه ها که تحت عنوان فانکشن میاره، اینها در باید در یک مقوله قرار بگیرند. وقتی در یک مقوله گردشون میکنیم و مثلا عملهایی که به نوعی با دزدیدن، با کار بد کردن، کار منفی کردن در یک جا جمع میشن، گرد میشن، اینها رو یک فانکشن در نظر بگیریم. به تعبیرشون ما در مجموع 31 فانکشن بیشتر نداریم. اما در داستان سعدی اونچه که اتفاق میفته، ما اساسا ببینید الگوهای داستان سعدی بسیار ساده است. به تعبیری که جلسه گذشته اشاره کردیم، سعدی اساسا قصد قصه پردازی نداره. یعنی برای او پیمانه مهم نیست. میخواد نتیجه کلامش رو، میخواد اون ایده‌ای که داره اون ایده رو بپرورونه. بنابراین ما میبینیم که تقریبا بیش از نیمی از داستان‌های سعدی حکایت حتی به معنی فرمالیستیش، در مفهوم دقیقش نیست. اینکه شخصیت باشه، کنش داشته باشه، گفتگو داشته باشه و بعد حرکتی داستانی اتفاق بیفته نیست. من مثال‌هایی میخونم. من اینها رو که در واقع ساخت قصه ندارن، عنوان حکایت واره بهشون دادم. مثلا اینا غالبا الگوشون همینه که یه زمینه چینی دارن، بلافاصله پند و حکمت سعدی است. شنیدم که خسرو به شیرویه گفت، در آن دم که چشمش زدیدن بخفت. خب در واقع اینجا زمینه که میچینه زمینه حساسیه. در زمان مرگ، در آستانه مرگ، خب خیلی حساسه. حالا اما سعدی میخواد پند اندرز رو بده. بران باش تا هرچه نیت کنی، نظر در صلاح رعیت کنی. الا تا نپیچی سر از عدل و رای، که مردم ز دستت نپیچند با. خب حالا اینجا ببینید که قصه فقط میخواسته یک بهانه‌ای به دست بیاره تا نصیحت و اندرزش رو به پادشاه بگیم. این دا حکایت نیست، حکایت واره است. یا شنیدم که جمشید فرخ سرشت، به سرچشمه ای بر به سنگی نوشت، بر این چشمه چون ما بسی دم زدن، برفتن چون چشم بر هم زدن. اینجا بازم یک همین وضعیت داره. حتی اینا کاملا ببینید هیچ نه حرکتی داره نه کنشی داره به معنی. ولی مثال سوم کنش داره، اما کنشش باز داستانی نیست. شنیدم که دیناری از مفلسی بیفتاد و مسکین بجستش بسی، به آخر سر ناامیدی بتافت. به آخر سر ناامیدی بتافت، یکی دیگرش ناطلب کرده یافت. خب ببینید اینجا باز داستان کنشه، این حرکت داستان در واقع یه حادثه اتفاق میفته، پول کسی گم میشه، میگرده دنبالش، پیدا نمیکنه، یکی هم اما نگشته پیدا میکنه. هم بحث حالا قسمت و تقدیر و جبر و این جبرگرایی چیزی که هست، حالا اون رو بحث خواهیم کرد در سعدی هست. یا داستان دیگه از این سنخ، بذارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نانز بقال کوی. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش هست گندم نمای. آدم بدیه، تقلب میکنه. نه از مشتری که از زهام مگس، از بسیاری مگس، به یک هفته رویش ندیده از کس. بعد به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت که ای روشنایی بساز. به امید ما کل به اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او وا گرفت. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده‌ای دست افتاده گیر. ببخشای کانان که مرد حقن، خریدار دکان بیرونقن. جوان مرد اگر راست خواهی، ولیست کرم پیشه شاه مردان علی است. خب ببینید این داستان بازم در واقع در معنی دقیقش داستان است. خانوم میگه که آقا از این مغازه دیگه جنس نخر، متقلبه، کثیفه، بهداشت رو رعایت نمیکنه. حرف منطقی هم میزنه. آقا میگه نه، درسته، اینها همش درست، ولی مردونگی از مردونگی بدوره. این در خونه به نوعی، حالا دیدگاه از یه طرف خانم حرف منطقی میزنه، ایشون میگه از دید دیگه جوابشون میده، هر دو در جای خود درسته، ولی خب سعدیانه است. با الگوی دوم یک زمین چینی در داستان فراهم میشه. این زمین چینی داستان بسیار مختصره، گاهی وقت یه مصرعه، گاهی وقت یک بیته، بعد یک امر عجیب و غریبی اتفاق میفته، یک خلاف عرفی، خلاف عادتی، یک خرق عادتی، چیزی اتفاق میفته و بعد اما سعدی پرسش و پاسخی در میندازه که باز نتیجهشو بگیره. اجازه بدی داستان رو بخونم. میگه که حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، زمینه داستان رو چید. که صاحب دلی بر پلنگی نشست، همی راند رهوار و ماری به دست. خب یک کار عجیب و غریب داره، خرق عادته. در واقع این همون چیزیه که گفتیم تو داستانها، تو این الگو اتفاق میفته معمولا. بلا فاصله گفت یه پرسش و یک پاسخ. یکی گفتش این مرد راه خدایی، بدین ره که رفتی مرا ره نمایی، چه کردی که در رند رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد. بگفت در پلنگم زبون است و مار، وگر پیل و کرکس شگفتی مدار. تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. تمام این داستان در واقع اون چه که اینجا مهمه برای سعدی همون گفتگو پرسش و پاسخیه، که پاسخیه که به اون پرسش داده میشه. خود داستان هم به اجمال اون اتفاقی که میفته در آغاز داستان گفته و رد شده. یا داستان خیلی زیبایی که به هر حال در وسط داستان دیگه میاره، حکایت کسی است که ابلیس رو به خواب میبینه. ندانم کجا خواندم در کتاب، که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا صنوبر به دیدن چه حور، چه خورشید از چهره میتافت نور. فرا رفت و گفت ای عجب، این تویی؟ فرشته نباشد بدین نیکویی. تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دژم روی کردست و زشت و تباه؟ شنید این سخن بخت برگشته دیو، به زاری براورد بانگ و غریو، که این نیک بخت این نه شکل من است، ولیکن قلم در کف دشمن است. ببینید در واقع این داستان هم یه اتفاق عجیبی، خواب دیدن ابلیس به خواب، در رویا به خواب دیدن ابلیس. بعد اما این گفت اون چه که اینجا مهمه، در واقع حالا به اقتضای اون داستان داره اینو میاره. این داستان میان پیوندیه، خودش ماهیت مستقل، هویت مستقل نداره. توی داستان دیگه میاره که هفته پیش من خدمتتون بخشش خوندم، اما این داستان رو به تناسب اون که میاره اون گفتگو رو مطرح میکنه و داستان رو تموم میکنه. الگوی سومی که در داستان هست باز یه زمین چینی مبتدیانه در واقع ابتدایی و اما چند تا عمل داستانی، یعنی داره یواش یواش داستان ترکیبی میشه، پیچیده تر داره میشه و بعد تعداد شخصیت ها هم از یکی دوتا بیشتر میشن. خب اما اون چی که در این داستان مهمه، این الگو، اینه که سعدی، شاید هفته پیش اشاره کرده باشم که دنیای سعدی دنیای تقابل و تضاد هاست. یعنی سعدی به نوعی در اغلب داستان ها، حداقل بر اساس بررسی های ما، نشون میده که سعدی همیشه دو نوع بینش، دو نوع طرز تلقی، دو نگاه و دو طیف در واقع حالا مختلف و متضاد داره. یا سفید یا سیاه، یا آدم خوبه یا آدم بد. این نگاه، نگاه خاصی که به هر حال توی کل داستاناش هست و باز هم میخوام بگم از نگاه البته دنیای قدیم هست، فضای ذهنی قدیم هست و در این حال سعدی هم هست که به هر حال جبری مسلکه و جز این هم نمیتونه در واقع باشه. بنابراین تو این داستان ها دو تا شخصیت مقابل داریم. یک مثلا اون یکی پادشاه زاده در گنجه بود که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود. اونجا داستان پادشاه زاده عیاش، در مقابلش پارسایی، مرد پارسایی بسیار بارسته. این دوتا رو، یعنی این که خوبه همیشه خوبه، اون شاهزاده هم مثلا بده دیگه بده. حالا اینجا در این داستان هم که در این الگو هم همیشه این دو طیف، دو تا شخصیت مقابل رو میبینیم. شکرخنده ای انگبین میفروخت، زیبارو، شکرخنده ای اما زیباروی خالی نیست، در واقع حسن و ملاحت هم با خودش داره. شکرخنده ای انگبین میفروخت که دلهاز شیرینیش میبسوخت. زمینه داستان رو چید، نباتی میان بسته چون نیشکر، بر اون مشتری از مگس بیشتر. عمل داستانی، گرو زهر برداشتی فل مثل، بخوردی از دست او چون عسل. گرانی، حالا این نقطه مقابل این، یک آدم زیبارو خوشمرام و خوش اخلاق که فروشنده عسل هم هست، اما گرانی نظر کرد در کارو. آدم کژخلق و تعبیر عامیانه امروزی گند دماغ. حسد برد بر روز بازارو، گرانی نظر کرد در کارو، حسد برد بر روز بازارو. دگر روز شد گرد گیتی دوان، به شیوه او عسل بر سر و سرکه بر ابروان. سرکه بر ابرو، در واقع سگرماش تو هم بود. خب بسی گشت فریادخان پیش و پس، که ننشست بر انگبینش مگس. حتی مگسی هم به سراغ عسلش نیومد. شبانگه چون نقدش نیامد به دست، به دل تنگ رویی به کنجی نشست. خب فایده نداشت. چو آسی ترش کرده روی از وعید، چو ابروی زندانیان روز عید. زندانی معمولا روز عید همه آزادن، در تفرجن، در شادین، زندانی در کنجی حبس، خب سگرماش تو همه. این تصویر که از اون فرد داره ارائه میده خیلی زیباست. بعد سعدی دو تا شخصیت مقابل رو آورد، حالا میخواد نتیجه گیری بکنه، خودش رو نمیخواد به نوعی مستقیم تو داستان وارد بکنه، میگه از نقل میکنه، میگه زنی گفت بازیکنان شوی را، عسل تلخ باشد ترش روی را. زن در وقت ملاحظه میگه که بابا جان عسل هم که یه آدم ترشو بده به درد نمیخوره. به دوزخ برد مرد را خوی زشت، که اخلاق نیک آمده است از بهشت. برو آب گرم از لب جوی خور، نه جلاب سرد ترش روی خور. حرامت بود نان آن کس چشید، که چون سفره ابرو به هم در کشید. سفره‌های قدیم در واقع نخی داشتن میکشتن، جمع میشد، این که جمع میشد حالت گره و حالت چین و چروک بهش میافتاد. و حالا ببینید صورت یک کسی که بد اخلاق اخموه و چیز میفروشه، حالا عسل هم که بفروشه باز. این داستان رو هم که ملاحظه میکنید در واقع باز تعداد حوادثش، کنشه داستانیش بیشتره. خب شخصیت ها تنوع بیشتری دارن، سه تا شخصیت داره به نوعی و زیباتر از نمونه های قبلیست. از این نمونه در داستان های دیگه در بوستان باز هم هست. اما الگوی چهارم که در واقع پیچیده ترین الگوی سعدی است و میشه گفت که بعد در این داستان هاست که ابتکارهای سعدی خودش رو نشون میده، اینه که در بعد از زمین چینی و عمل داستانی اتفاق میفته و بعد بحران پدید میاد. بحران در داستان یک اصطلاح امروزی است. در واقع ما در داستان‌های سنتی معمولاً خیلی دنبال این که حالا تعلیق ایجاد بکنن، این که جاذبه داستانی ایجاد بشه آنچنان که ما رو دنبال خودش بکشه، شخصیتش یا تعلیق حوادث، چکگیری داستان رو در واقع به تأخیر بندازه، اینا کمتر بوده، ولی سعدی این کار رو کرده. به همین دلیل داستان جاذبه بیشتری داره، چند عمل داستانی و چند شخصیت. مثالی که اینجا من در واقع میخوام براتون بخونم، نمونه این هستش که 5 شخصیت داره در این داستان. شنیدم که از نیکمردی فقیر دلازرده شد پادشاهی کبیر. اولین عبارت بحرانه، در واقع یک زمینه برای بحران فراهم کرد. شنیدم که از نیکمردی فقیر دلازرده شد پادشاهی کبیر. خب خطر بلافاصله گوش زد میشه. مگر بر زبانش حقی رفته بود، ز گردن کشی بر وی آشفته بود. پادشاه از دست عصبانی شده بود. اینا زمینه بحران هست. به زندان فرستادش از بارگاه، که زورآزمای است بازوی جاه. سلطنت بر حال حکومت، سلطنت میگه زورآزمای است. زیاران یکی گفتش اندر نهفت، مساله نبود این سخن گفت. گفت مساله نبود این سخن گفت. گفت رسانیدن امر حق طاعت است، ز زندان نترسم که یک ساعت است. همان دم که در خفیه این راز رفت، حکایت به گوش ملک باز رفت. ببینید داره سری داستان در واقع پرسش پاسخ، بحران اولیه حبسش و بعد پرسش پاسخ، دوباره داره بحران دیگه فراهم میشه. یک حسی سخنچینی این حرف رو منتقل میکنه به شاه. بخندید پادشاه، بخندید کو زن بیهوده برد، نداند که خواهد در این حبس مرد. غلامی به درویش برد این پیام. بلا فاصله باز جاسوس دیگه، خبرچین دیگه، به درویش این پیام میده. بگفتا به خسرو بگو ای غلام، مرا بارغم بر دل ریش نیست، که دنیا همین ساعتی بیش نیست. نگر دستگیری کنی خرمم، نگر سر بری در دل آید غمم. تو گر کامرانی به فرمان و گنج، دگر کس فرو مانده در ضعف و رنج. منه دل بدین دولت 5 به دود دل خلق خود را مسوز. داستان ببینید داره باز زمینه یک بحران دیگه، طبیعتاً پادشاه باید یک حرکت دیگه بکنه. 5-6 بیت اینجوری میاد پایین تر، میگه بفرمود، باز پادشاه بفرمود دلتنگ روی از جفا. این دلتنگ روی از جفا صفت پادشاه، یعنی کسی که انقدر جفا کرده که دلش تنگه، یعنی آدم در واقع آنورماله، آدم راحتی نیست، که بیرون کنندش زبان از قفا، زبانشو از پس گردن بیرون بکشن. خب این اوج بحرانه. چون این گفت مرد حقایق شناس، باز برمیگرده به اون مرد پارسا، که دانم که ناگفت. چنین گفت مرد حقایق شناس، که از این هم که گفتی ندارم هراس. من از بی زبانی ندارم غمی، که دانم که ناگفته داند همین. اگر بی نوایی برم ورستم، گرم عاقبت خیر باشد چه غم. عروسی بود نوبت ماتمت، گرت نیک روزی بود خاتمت. ببینید این داستان در واقع با این 5 شخصیت داستانی که درش هست، نیکمرد، پادشاه، اون ملامتگری که میاد میگه ای کاش اینو نگفته بودی، و بعد 2 خبرچین داره، یه غلامی که خبر میبره، یه خبرچینی که به هر حال، اینها داستان رو پیچیده تر کردن، حوادث داستان زیباتر شده. بنابراین این نوع داستان ها هم در سعدی پیدا میشه، اما تعدادش زیاد نیست. شاید در مجموع 3-4 داستان از این سنخ بیشتر نداریم. یکی هم داستان یکی پادشاه زاده در گنجه بود که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود، که خیلی قشنگه و داستان زیباتر، که حتما استعذار دارید و مطالعه کردید. فقیهی کهنجامه تنگ دست، به ایوان قاضی به صف بر نشست. این داستان به نظر میاد به اوج زیبایی و مهارت سعدی است در قصه پردازی. خب حالا به همین دلیل که گفتیم در واقع پیچیده تر حوادثش و شخصیتهاش، اما اجازه بدید یک چند نکته در باب بلاغت قصه های سعدی. من جلسه گذشته اشاره کردم سعدی تا حدی از قصه پردازی فاصله میگیره، قصه نویس، حالا قصه سرا میشه. برای این حرف در واقع استدلال هایی هم ارائه کردم، از جمله اینکه داستان هایی است که اولا در آثار پیشینیان نیست،